سلام، مهشد شفیعی هستم با اپیزود 5 از مجموعه پادکست های سنتز با عنوان زیستن خردمندانه. با هم بشنویم.
به نام آفریدگار دانایی و خردمندی، دکتر علیرضا ترکان هستم و با قسمت 5 از مجموعه پادکست های روانشناختی در خدمت شما عزیزان هستم. میخوام امروز راجع به این صحبت بکنم که زمانی که استراب مرگ در ما شکل گرفته و ما اون کل منسجم و خود واقعی رو شکل ندادیم، در واقع چگونه این بیماری ها باعث شکل گیری استراب شدید تر مرگ در ما خواهد شد. امروز میخوام راجبه سبک زندگی خردمندانه و کاهش استراب مرگ یا افزایش اون صحبت بکنم. خب اگر یک سبک زندگی خردمندانه رو بخوایم ما در نظر بگیریم و ببینیم که یک انسان خردمند چگونه میتونه با انتخاب یک سبک درست زندگی استراب مرگ رو در خودش حل بکنه و بشناسه، در واقع چه ویژگی هایی رو میتونه کنار خودش داشته باشه. خب یک زندگی خردمندانه از 3 بعد اصلی رابطه امن، کار و تفریح تشکیل میشه. خب ما همه میدونیم که توی دوران کودکی و لحظه‌ای که ما به دنیا میاییم، اون مادر هستش که با رابطه امن و در واقع ارتباطی که بین خودش و بچه ایجاد میکنه باعث کاهش استراب در بچه میشه و افزایش میل به ارتباط در فرد رو شامل میشه. خب رابطه بسیار مؤثره توی کاهش استراب مرگ، ولی چیزی که هست اینه که ما همه این رو خوب میدونیم که ما در عین حال که موجودات اجتماعی و جامعه دوستی هستیم، به شدت تنهاییم و تنهایی جزء اساسی از زندگی ماست و ما به هیچ عنوان قابلیت تنها نبودن رو نداریم. بنابراین افرادی که رابطه امن و ایجاد ارتباط بین خودشون و دیگران بیش از 30% 40% توی زندگیشون اثر داره، اینها معمولا افرادی بیمار و با مشکلات خیلی شدید به لحاظ ارتباطی روبرو هستن، چرا که ارتباط همه زندگی ما نیست و ما میدونیم که هر ارتباطی از هر جایی که شروع بشه بالاخره یک پایان عمری داره و از یه جایی به بعد اون تمام خواهد شد. همه ارتباط ها مردنی هستند و فانی و تموم شدنی هستند. شما هیچ ارتباطی رو نمیتونید پیدا بکنید بین نسل بشر که با مرگ یکی از این عزیزان یا حتی طلاق و جدایی تمام نشه و به پایان نرسه. نکته مهمی که وجود داره اینه که بعضی موقع ها افراد به شدت از ارتباط استقبال میکنند و همه زندگیشون درگیر ارتباط و رابطه امن با دیگران هست، مثل مادری که از صبح که بیدار میشه به فکر شوهرشه، بعد به فکر بچه هاست، بعد دائما داره میشوره، تمیز میکنه، میپزه، به دیگران خدمت میکنه، دم در میسته، برای بچه ها صدقه میده، دلشوره بچه ها رو داره، نگران موفقیتشونه. و وقتی که میاد پیش من توی اتاق مشاوره و میگه که آیه دکتر، من نمیدونم چرا شب خوابم خوب نیست، چرا اینقدر بیقرارم، چرا نگرانم، چرا دلشوره دارم، چرا تپش قلب شدیدی دارم، 10 سالم هست دارم داروهای روان پزشکی میخورم و حالم خوب نمیشه، اونجاست که بهش میگم که خودت رو چقدر دوست داری؟ واقعا تو نفر چندم زندگی خودتی؟ چقدر به عزیزانت فکر میکنی و چقدر به خودت فکر میکنی؟ و بعد اکثر این ها جوابشون اینه که من اصلا به خودم فکر نمیکنم، من همیشه درگیر دیگرانم، همیشه نگران بچه هامم، همیشه نگران نوه هامم و هیچ وقت کنار خودم به خودم فکر نکردم و هیچ وقت درگیر افکار خودم نیستم، خودم اصلا برای خودم مهم نیستم و من فقط میخوام که اونها موفق بشند و سالم باشند و من هیچ. دقیقا اینها افرادی هستند که تو اون لحظه تولد وقتی به دنیا میان و احساس استراب مرگ توشون زنده میشه و بعد مادر میاد سینه‌شو دهن این بچه قرار میده، بعد اونجاست که فلسفه ارتباط برای این آدم ها شکل میگیره و اینها اونجا به این نتیجه میرسن که بدون تو هرگز، اگر تو نباشی من میمیرم، من بدون تو دیگه نمیتونم به حیات خودم ادامه بدم. و معمولا این افراد یک در واقع آدم هایی هستند به شدت چسبنده و وابسته به دیگران، معمولا از رشد و توسعه فردی دیگران خوشحال میشن و برنامه های فردی خوبی رو برای خودشون در نظر نمیگیرن. اگر ما بخوایم 4 مدل سبک ارتباطی رو انتخاب بکنیم و راجع بهش صحبت بکنیم، من میتونم اینجوری بگم که اولین سبک ارتباطی سبک رابطه انسان انسان هستش. یعنی توی رابطه ای که هم من خودم رو به عنوان یک انسان میپذیرم و هم دیگران رو، هم به نیازهای خودم توجه میکنم و هم به نیازهای دیگران، هم برای خودم ارزش قائلم و هم برای دیگران، و گاهن خودم رو و تصمیمهای خودم رو برای زندگی خودم ارجح نسبت به تصمیمهای دیگران میدونم، که این خیلی هم خردمندانه و درسته. خب سبک دوم رابطه انسان شیعه. گاهن شما میبینید توی خیابون دارید حرکت میکنید، ببینید که توی ترافیک ایستادید، یه ماشین میاد از جلوی این صف میزنه، همه اون مسیر رو در واقع پشت سر میذاره و شاید 1000 تا ماشین رو نادیده میگیره و میره میزنه و سطح صف رو میره اون جلو، خودش رو تو جایگاه بهتری قرار میده. خب این آدم این باور رو داره که من خودم انسانم، من فقط نیاز دارم، من عجله دارم و دیگران همه شیء هستند. معمولا اینها انسانهای خودشیفته و خودنگر و درون‌نگر هستند و توجهشون اینقدر که معطوف به خوده، معطوف به جامعه و دیگران نیست. سوم، انسان‌های دارای رابطه شیء انسان هستند، یعنی خودشون رو نادیده می‌گیرند و دیگران رو به عنوان یک انسان دارای نیاز به ارتباط و نیاز به امنیت و هر نیاز دیگه‌ای می‌بینند، اما نیازهای خودشون رو نادیده می‌گیرند. دقیقاً اینها، بخوام مثال خوب بزنم، این مامان های ایرانی هستند که با از خودگذشتگی های افراطیشون و چسبیدن به بچه ها و میل به ارضای نیازهای اونها، خودشون رو برای همیشه نادیده میگیرند و بعد تو سن 50-60 سالگی وقتی که بچه ها ازدواج کردن و رفتن، برمیگردن به خودشون و میبینن که برای خودم هیچ کاری نکردم و همه عمرم رو در اختیار دیگران بودم و اونجاست که لاجرم استراب برانگیخته میشه و ترس از دست دادن و ترس ناکامی و ترس پایان زندگی توی این افراد خودش رو نشون میده. و چهارمین سبک ارتباطی سبک شیء هستش، که این افراد نه به نیازهای خودشون توجه میکنن نه به نیازهای دیگران، نه خودشون رو ارضا میکنن نه دیگران، و دائما اینها به فکر موضوع سومی مثل جمع کردن پول، مثل مال اندوزی، مثل تلاش برای موفقیت در آینده، بدون در نظر گرفتن نیازهای خودشون و دیگران هستند، که خب به طور کلی این سبک میتونه باعث بیماری‌های جدی در خود و در دیگری بشه. خب چیزی که خیلی مهمه، داشتم راجبه ارکان یک زندگی سالم و خردمندانه صحبت میکردم، که اولیش رابطه امنه. یک رابطه ایمن میتونه به ما خیلی کمک بکنه که زندگی بهینه و خوبی داشته باشیم، اما گاهن اینقدر این رابطه بیش از حد میشه و در واقع ارتباط جزء اساسی زندگی افراد میشه، که دیگه اون جمله معروفه بدون تو هرگز، بدون تو میمیرم، اون جمله ها میاد جلو و اون ارتباط به جای اینکه 30%، 40% توی زندگی فرد اثر بخش بشه، 100% اثر بخشه. در واقع ما به این افرادی که اینقدر درگیر ارتباط با دیگران هستن میگیم وسواس ارتباط، و معمولا وسواسیه که به شدت پیشرونده و قدرتمند هست. یه روز یادم میاد که یه خانمی به من مراجعه کرد و گفتش که من استراب شدید دارم و دائما مایلم که دستامو بشورم، بارها و بارها دستامو شستم، میشورم. من اگر که یه رابطه جنسی با همسرم داشته باشم، شاید نزدیک به 30 بار 40 بار باید نقطه تناسلی و ناحیه تناسلیم رو بشورم و تمیزش بکنم. وقتی که من باش صحبت کردم راجبه روابط خودش با پدر و مادرش و مخصوصا با مادر، گفت من مادرم چند ساله که فوت کرده و من هنوز سر خاک مادرم نمیرم، من میدونم مادرم زنده است، مادرم کنار منه و من هر روز اونو صبح که بیدار میشم میبینمش، حتی گاهن صداشو میشنوم، میتونم باش حرف بزنم. و وقتی خوب نگاه میکنه ببینید که اون رابطه امنی که بین خودش و مادرش ساخته بوده با از دست دادن اون رابطه استراب مزمن در فرد ایجاد شده و فرد نتونسته اون استراب رو کاهش بده و الان تبدیل شده به یک اختلال شدید وسواس و میل به کنترل کردن محیط بیرون و تمیز کردن اونو، فرار از بیماری و مرگ. و مرگ مادر رو داشت به صورت کاملا ناهوشیار انکار میکرد و میگفت من هیچ وقت سر خاک مادر نمیرم و به هیچ عنوان حتی به دیگران اجازه نمیدم که راجع به فرایند نبودن مادر با من صحبت بکنند. و در واقع یه استرابی رو داشت بابت اینکه من اگه یه روز واقعا بپذیرم که مادرم فوت کرده بعد از اون چه اتفاقی برای من میفته. پس اولین رکن یک زندگی خردمندانه یک رابطه امن و احساس تعلق. دومین رکن یک زندگی خردمندانه و صحیح کار و تحصیل هستش. ببینید ما توی استراب هایی که بشر مشخص کرده و شناسایی کرده، یکی از بزرگترین استراب ها استراب پوچیه که من در آینده راجع به این به طور کلی صحبت میکنم. اگر ماها توی زندگیمون فعالیت مستمر و مؤثری نداشته باشیم، دقیقا این دوتا کلمه کنار هم دیگه خیلی میتونه مبین موضوع کار باشه. فعالیت مستمر و مؤثر یعنی فعالیتی که توش ما هر روز یا هر لحظه شرح وظایفی برامون وجود داشته باشه، بدونیم که امروز باید چه کارهایی انجام بدیم و از اون طرف اثر بخشیش رو توی زندگیمون ببینیم. حالا مثلا خیلی ها الان شروع میکنن به کارهایی انجام دادن که اثرش اصلا دیده نمیشه یا وجود نداره، مثلا تلاش برای ارضای نیازهای دیگران یا نمیدونم کارهایی که فقط یه قالب هنری دارند و برایندی مثل درآمد، مثل دیده شدن، مثل اقتصادی شدن یا حتی کسب شهرت و مقام توش وجود نداره، ببینین که اون اثر بخشی لازم توی این شغل وجود نداره. بنابراین اون فرد بعد از یه مدت حالت رکود و بی انگیزگی در خودش ایجاد میکنه. بنابراین دومین نکته ای که وجود داره فعالیت مستمر و مؤثره که خب به شدت میتونه حال بشر رو خوب کنه. از طرفی چیزی که خیلی مهمه اینه که کسایی که استراب مرگ خیلی شدیدی دارن، یکی از راه های کاهش این استراب مرگ کار کردن بیش از حده. یعنی شما توی آدم ها میبینید که گاهی بچه هایی که توی دوران کودکی کتک خوردن، آسیب دیدن، به شدت ترسیدن از روابطشون با دیگران، خیلی کار میکنن، حتی ممکنه که پزشک بشن، نمیدونم مهندسایی خیلی پیشرفته‌ای بشن، تو کار خودشون خیلی خوب بشن، ثروتمند بشن. هدف اینها احتمالاً به صورت ناهوشیار اینه که از اون واقعیت استراب مرگ فرار کنند و فاصله بگیرند. و خب توی کتاب‌های مختلف روان درمانی راجع به این موضوع صحبت شده که زمانی که فرد تلاش بیش از حد میکنه برای اینکه کسب منفعت بکنه، کسب علم بکنه، کسب دانش بکنه و خیلی دلیل منطقی هم براش مطرح نمیکنه، معمولا از یک واقعیت وجودی خودش داره فرار میکنه و احتمالا اون واقعیت وجودی خودش ترس از مرگ، ترس از دست داده شدن، ترس از دیده نشدن هستش که خب میتونه توی دراز مدت باعث اختلال ارتباطی بین این فرد با دیگران بشه و بعد از یه مدت یک فرد گوشه گیر و منزوی ولی توی کار خودش موفق باشه. معمولا به این افراد ما میگیم سکسسفول نوروز یا در واقع نوروز موفقیت یا کمال طلبی، افرادی که بیش از حد تلاش میکنند همیشه و در هر لحظه و هر جایی به فکر فعالیت و فعالیت مستمر و مؤثر و سبک و شیوه پیشرونده و موفقیت گرا هستند، که این البته چیز بدی نیست. از جایی این مشکل پیدا میشه که از اون روند طبیعی خودش خارج میشه و فرد دائما میل به موفقیت و پیشرفت داره و هیچگاه اون ارضای در لحظه نیازها رو تجربه نمی‌کنه. همیشه معمولاً ذهنش معطوف به آینده است، معمولاً ترس از شکست خوردن توی این آدم وجود داره. و یه مراجعی یادم میاد، یه آقای 34-35 ساله به من مراجعه کرد که از یک شهرستان کوچیک مهاجرت کرده بود به اصفهان و شغل خیلی خوبی پیدا کرده بود، تو کار خودش خیلی موفق بود، اما میگفتش که من همیشه کابوس شکست دارم، کابوس از دست دادن دارم، همیشه نگرانم، مضطربم، دلشوره دارم. و وقتی که دوران کودکیشو چک کردیم، دیدیم که از یه خانواده فقیر که معمولا پدر تنبیه میکرده و همین الانم هم پدر هنوز یک شخصیت کنترلگر و تنبیه کننده هستش، کنار اینها حضور داشته و بچه تو اون لحظه به این نتیجه رسیده که از این خانواده باید جدا شه و به خودش فکر کنه. و خب اومده توی شهر بزرگتر و کارش شروع کرده، تو کارش خوب شده بود. اما وقتی که من راجع به آینده ازش پرسیدم، گفت که من مثلا اگر که الان 5 میلیارد تومان حساب بانکیم باشه، این رقم باید 50 میلیارد تومان بشه تا من آروم بشم. بعد بهش گفتم که تصور کن که الان این 50 میلیارد تومان توی حساب تو هست، لطفا چشماتو ببند، فقط تصور بکن که 50 میلیارد تومان توی حساب تو پول هست، الان چه حسی داری؟ بعد وقتی که خوب تصور کرد و خودش رو توی اون موقعیت قرار داد، گفت که واقعا راضی نیستم و حالم خوب نیست و انگار یه چیزی کمه توی زندگی من. بهش گفتم برگرد به گذشته ای که آرزو داشتی 5 میلیارد تومان تو حسابت پول باشه، و برگشت و دید که چقدر خیلی خوشحال می شده از این که بفهمه 5 میلیارد تومان پول داره، ولی الان که همون مبلغ پول رو داره اصلا راضی کننده و ارضا کننده یه نیازهاش نیست و هنوز راضی نشده. یه بهونه خیلی خوشگل داشت، این که بالاخره خب تورم زیاد بوده و 5 میلیاردی که من الان دارم اون چیزی نیست که من میخوام، من خیلی بیشتر از اینا میخوام. و خودش به این باور رسید که اگر من اون 50 میلیارد تومان 100 میلیارد تومان هم بشه، باز هم من راضی نمیشم، چرا که موضوع اصلا ارضای در واقع پولی و اقتصادی نیست و در واقع اون ترس استراب مرگی که داره از طریق یک نوروز موفقیت و یک کمالگرایی در فرد خودش رو نشون میده. سومین آیتم یک زندگی خردمندانه تفریح هستش، تفریح به صورت ذهنی و عملی. ببینید، خب ما هممون میدونیم که بالاخره ذهن ما تو طول شبانه روز فعالیت خیلی زیادی داره و اگر که ما به اون استراحت ندیم و توی لحظه ارضاش نکنیم، میتونه بعد از یه مدت یک فرسودگی خیلی شدید عاطفی و روانی رو در پی داشته باشه. تفریح به شدت میتونه روی موفقیت ما تأثیر بذاره. ما همه میدونیم که تفریح کردن هنر انسانهای سالمه. و یادم میاد یه روزی یه دختری مراجعه کرد و میگفتش که من روزانه 10 تا 12 ساعت مطالعه میکنم برای کنکور و پارسال هم با همین میزان مطالعه پشت کنکور موندم و موفقیتی رو کسب نکردم. یادم میاد یه روز یکی از اساتید من داستانی رو تعریف کرد که خیلی میتونه به این آدم ها کمک بکنه. میگفتش که یک شرکت نجاری یک کارگر استخدام میکنه که بره از جنگل چوب ببره، درخت ببره و بیاره که شرکت نجاری به کارش ادامه بده. روز اولی که اون کارگر میره جنگل 100 تا درخت میبره، روز بعد 90 تا میشه، روز بعد 80 تا، روز بعد 70 تا، تا اینکه این روند نزولی میاد، میرسه به روزی 30 تا درخت. و خب مسئولین این شرکت احساس میکنن که اون کارگر داره کم کاری میکنه و به اندازه کافی کار خودش رو درست انجام نمیده. میرن چکش میکنن، کنترلش میکنن، میبینن نه واقعا خیلی کار کرد توی یه روز، خیلی تلاش کرد، خیلی عرق ریخت، ولی انگار 30 تا درخت بیشتر نتونست ببره. بعد میان بهش میگن که چی شد که تو روز اول 100 تا درخت بریدی و الان 30 تا درخت؟ میگه که نمیدونم، خودم هم نمیدونم، چون من خیلی اتفاقا بیشتر دارم تلاش میکنم، بیشتر دارم وقت میذارم، عرق میریزم، ولی نمیدونم چرا بیشتر از این نشد. بعد بهش میگن که تو وقت کردی که اره تا تیز کنی، آیا این اره ای که داری باش درخت داره میبری یا تیز کردی؟ بعد میگه نه، من وقتشو ندارم، من فقط دارم میبرم. و دقیقا با تیز نکردن اره عمل کردش به شدت کاهش پیدا کرده بود. توی دنیای ما هم همینه، افرادی که این اره ذهنی رو به اندازه کافی تیز نمی کنند، اون تخلیه هیجانی لازم رو در شبانه روز و در هفته و در ماه و سال ندارن، اینا لاجرم در واقع محکوم به اضطراب و مشکلات عصبی روانی هستند. چیزی که ما از افراد میخواییم اینه که حتما برنامه های روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه داشته باشن. توی برنامه های روزانه حداقل 1 ساعت در شبانه روز باید اختصاص بدن به تخلیه هیجانی، به اینکه کاری رو توی شبانه روز انجام بدن که مورد پذیرش و مورد رضایت این افراد هست و از انجام دادنش لذت میبرند و این لذت میتونه خیلی هم توی اینا آدم ها مفید باشه. خب این رابطه امن که گفتیم اگر خیلی بیش از حد بشه تبدیل میشه به یک وسواس ارتباط، و این کار که اگر بیش از حد توی فرد خودش رو نشون بده تبدیل میشه به نوروز موفقیت و کمالگرایی. تفریح هم بیش از حد میتونه به فرد آسیب بزنه و در واقع نشونه ای از اضطراب مرگ جدی در فرد باشه. آدم هایی که خیلی زیاد تفریح میکنن نه تنها یک زیستن خردمندانه رو انجام نمیدن، بلکه دارن از یک واقعیت فرار میکنن، چون کل زندگی ما تفریح نیست. و ما افرادی رو الان توی جامعه همون داریم میبینیم که از صبح که بیدار میشن توی تفریح بیدار میشن تا وقتی که میخوابن. و یه نمیاد یه دختر خانومه 23-24 ساله به من مراجعه کرده بود و میگفتش که من خیلی تفریح رو دوست دارم، هر روز این طرف اون طرف هم با دوستام، کافی شاپ، رستوران، نمیدونم جشن و مهمونی های شبانه، و از اون طرف تلاش برای ارتباط بیشتر با آدم های مختلف و تفریح های خیلی زیاد. بعد بهش گفتم برای چی به من مراجعه کردی؟ گفت نمیدونم چرا بعد از اینکه از تفریح برمیگردم حالم خوب نیست، حس خوبی نسبت به زندگیم ندارم. و وقتی راجبه این باش صحبت کردم که راجبه آینده خودت چی فکر میکنی، اگه بخوای یه پیشبینی راجبه آینده خودت داشته باشی، گفت خب من خیلی تلاشی برای آینده ندارم و من توی لحظه زندگی میکنم و این شعاره من در لحظه زندگی میکنم رو همیشه کنار خودم دارم. و بهش گفتم منظورم این نیست که الان به فکر آینده باش، ولی اون ترسی که توی تو وجود داره رو آیا تا حالا دیدیش؟ چیزی هست که نگرانت کنه و دوست نداشته باشی ببینیش؟ گفت خب من همیشه ترس از دست دادن عزیزامو دارم و همیشه ترس از شکست خوردن رو دارم. و بهش گفتم روش حل این مشکل به نظرت تا الان چی بوده؟ گفتش که آره خب من همیشه هر وقت که احساس میکنم که حالم بد میشه سری به دوستام زنگ میزنم، میگم پاشین با هم بریم بیرون، بریم بچرخیم، تفریح کنیم، و یه جوری دارم از اون موضوع فرار میکنم و روش اون فراره خب همون تفریح کردن زیاده. بنابراین یک زندگی خردمندانه زندگی نیست که آدم ها توش ارتباط بیش از حد، کار بیش از حد و تفریح بیش از حد داشته باشن. حالا هر کدوم از این رو، از این سه آیتم اساسی رو افراد نداشته باشن، لاجرم اضطراب و بیماری رو تجربه خواهند کرد. خب ما آدم های خیلی زیادی رو کنار خودمون سراغ داریم که میبینیم که هیچ وقت زندگی خوبی نداشتند و همیشه درگیره آینده و آینده مبهم بودند و همیشه ترس از مرگ داشتند. حتی این ترس از مرگ رو به زبون میارن، میگن که نکنه ما بمیریم، یا دائما نگران سلامتیشون هستن، سلامتی رو چک میکنن. و در واقع اون تایمی که خدا به اینا داده یا در واقع طبیعت به بشر اعطا کرده برای زندگی کردن، اون تایم رو دارن به نمردن فکر میکنن، نه به زندگی کردن. که ما توی بخش‌های آینده به اندازه کافی راجع به استراب نمردن صحبت خواهیم کرد. ولی یادم میاد که من یه روزی توی هواپیما نشسته بودم و اون تکون‌های مرسوم هواپیما توی دست‌اندازهای هوایی اتفاق افتاد و من تو اون لحظه داشتم به این فکر می‌کردم که اگر الان کاپیتان شروع کنه به صحبت کردن و بگه که دوتا موتور هواپیما خاموش شده و هواپیما در حال سقوط هست و شما 30 ثانیه دیگه بیشتر زمان ندارید، چی کار میکنید؟ تو اون لحظه دیدم که واقعا تنها کاری که از دستم برمیاد اینه که احتمالاً خداحافظی کنم با عزیزانم، یاد یه مثل بقیه جیغ و شیونی، یه کاری که در حد همون 30 ثانیه و گذشته اون 30 ثانیه است، و اگر بتونی نهایتاً به دیگران کمک بکنی که اونها هم با آرامش خاطر بتونن این دوره رو طی بکنن. ولی داشتم به این فکر میکردم اگر کاپیتان الان شروع کنه به صحبت کردن که ما در حال سقوط کردن هستیم، ولی به جای اینکه 30 ثانیه طول بکشه که ما سقوط کنیم، این 30 ثانیه متوقف میشه و طولانی تر میشه و 30 سال طول میکشه، ولی ما موتورامون خاموش شده و هر لحظه در حال سقوط کردن هستیم و لحظه به لحظه داریم پایین تر و به سمت سقوط نهایی حرکت میکنیم. الان که 30 سال زمان داری چی کار میکنی و بالاخره هم اون سقوط رو تجربه میکنی؟ آیا توی این 30 سال میشینی و به لحظه سقوط فکر کنی؟ قطعا جواب منفیه. لحظه سقوط یک لحظه است و مثل بقیه لحظه های زندگی منه، ولی ترجیح همینه که توی اون 30 سال باشم، با افراد هواپیما آشنا بشم، بخندم، بگم، غذا بخورم، نمیدونم، به طبیعت پایین نگاه کنم و از زندگیم لذت ببرم و حتی ممکنه که توی این 30 سال تلاش بکنم که یه چیزی درست بکنم، یه کاری انجام بدم، یه سودی برای خودم و دیگران به همراه بیارم و بعد از اون سقوط هم اتفاق میفته. دقیقا این داستان، داستان زندگی بشر و مرگیه که در پایان همه ما رو در خودش فرو میبره. اون چیزی که مهمه اینه که آیا توی اون لحظه من زندگی خوبی دارم؟ آیا به اندازه کافی رابطه امن دارم؟ آیا به اندازه کافی کار و تحصیل دارم؟ و آیا به اندازه کافی تفریح دارم یا نه؟ و معمولا افراد خردمند و افرادی که زندگی خوبی رو در مجموع این سه تا آیتم کنار هم دیگه تجربه میکنن، معمولا با ترس مرگ خیلی جدی مواجه نیستن و هر موقع هم که مرگ بیاد معمولا اینا زندگی خوبی و خردمندانه ای رو انجام دادن. ولی شما میبینید که ممکنه یه نفر به لحاظ وضعیت مالی تو وضعیت خیلی بالایی باشه، یا به لحاظ وضعیت علمی یا توی وضعیت تفریحی خیلی همه چی براش اوکیه، ولی ترس از مرگ و ترس از بیماری و اضطراب جدایی و از دست دادن توش خیلی زیاد داره خودش رو نشون میده. در واقع میتونیم بگیم که معمولاً انسان‌های تک عاملی انسان‌هایی هستن که از زندگیشون به اندازه کافی لذت نمیبرن. امیدوارم که تا اینجای بحث و زیستن خردمندانه به شما عزیزان کمک کرده باشه و بتونه یک سبک جدیدی از زندگی رو به ما معرفی بکنه که ما توش هم لذت داشته باشیم، هم تلاش داشته باشیم و هم معنا. خب این لذت و تلاش و معنا یعنی چی؟ لذت یعنی این که از فرایند و اون کاری که داریم انجام میدیم به اندازه کافی لذت ببریم و احساساتی رو توی بدن خودمون و علائمی از لذت رو توی بدن خودمون مشاهده بکنیم. خب مشاهده یه احساس لذت اینجوریه که ما احساس میکنیم که اون فرایندی که توش قرار داریم برای ما قابل تعامله و دوست داریم تو اون شرایط باشیم، بنابراین لذت رو داریم تجربه میکنیم. توی تلاش این که به طوری تلاش بکنیم که نتایج اون تلاش برامون قابل مشاهده و قابل پیشبینی و اندازه گیری باشه، و توی معنا معنایی برای رفتارمون داشته باشیم و معمولا اون کل منسجم ارضا بشه از طریق معنایی که ما داریم. چون گاهی اوقات میبینیم آدم ها صبح تا شب کار میکنن، بعد شب که میاد خونه میگه واقعا برای چی؟ من که میدونم که مثلا بعد از به دست آوردن این خونه، اون آپارتمان، نمیدونم اون ویلا، اون ماشین مدل بالا، بعدش باز هم ارضا نمیشم، بازم برام کافی نیست، به اندازه کافی انگار زندگی نکردم و انگار یه چیزی توی زندگی من کمه. بنابراین اون چیزی که میتونه حال آدم رو بد کنه استراب زندگی نیست، استراب نزیستنه. در واقع استراب نزیستنه متعادل بین سه آیتم لذت، تلاش و معناست. امیدوارم که این مبحث به شما عزیزان کمک شایان و موثری رو برای پیش برد زندگی متعالی و موثر داشته باشه و در این مسیر بتونید یک زندگی خردمندانه و سالم رو تجربه بکنید. تا پادکست بعدی به خداوند بزرگ و مهربان میسپارمتون و خدا نگهدار.